زدیم، باید بخوابم، خستم، باید یک جوری به آرامش برسم. فردا برایش هدیه دیگری میخرم. یادم باشد که این واژه ببخشید معجزه میکند و خیلی وقت از اختراع شده. آخر برای خوابیدن هم خانه ای لازم است. باید چیزهایی را بپذیرم، اگر نه به آرامش نخواهم رسید. باید بپذیرم که با هر کس دیگری هم که باشم، باز با کسی هستم که یکی دیگر است. مگر نه این است که حتی وقتی با خودم حرف میزنم، دارم با موجود دیگری حرف میزنم؟ اگر چنین نبود، مگر میتوانستم این همه پرسش برای خودم طرح کنم؟ باید یک جوری به آرامش برسم. باید به چیزهای عادت کنم، خودم رو عادت بدم. مگر این خانه پاک و استرلیزه چه عیبی دارد؟ شاید عیب از من است که هر دیواری میبینم میخواهم با آن میخ بزنم تا یادگارهای گذشتم رو آویزانش کنم. عیب از من است که نمیتوانم از یک ضبط صوت کهنه بگذرم و دائم لابلای مرده ها میگردم. نمیشود با کس دیگری زندگی کنم و هر کاری که دلم میخواهد بکنم. آزادی کامل در تنهایی کامل است. با هر آدم زنده‌ای که زندگی کنم یک حوزه و جسمیتی دارد که مال خود اوست، مال من نیست و باید با آن بسازم و کنار بیایم. به گمانم لازم است 180 درجه بچرخم تا در جهتی قرار بگیرم که کتایون رو به آن ایستاده است، رو به زندگی.
آنچه شنیدید قسمتی بود از رمان تو هم آرام میگیری با صدای نویسندش مسعود کدخدایی که به تازگی چاپ دوم آن از سوی نشر دیار کتاب در دانمارک منتشر شده است. آقای کدخدایی که ساکن کوپنهاگ است در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این رمان میگوید:
این رمان در واقع به یه سری سوال‌هایی که برای همه ماها که خارج اومدیم و حتی اونایی که وابسته های ما هستن در ایران، اون سوالهایی که مطرح میشه به اونا میپردازه. این رمان درباره بهرام و همسرش کتایونه. زمان انقلاب بهرام عاشق کتایون میشه، ازدواج میکنن، صاحب یه دختر میشن به اسم سایه. در دهه 60 این دوتا که در جریانهای سیاسی بودن سرانجام نمیتونن تو اون شرایط دوام بیارن، به خطر میافتن و ایران رو ترک میکنن. اونا به دانمارک پناهنده میشن و صاحب دختر دیگه هم میشن. شرایط زندگی در دانمارک و ارزش‌های این جامعه از همه جهت با فرهنگ و ارزش‌هایی که اونا در ایران باهاش بزرگ شدن تفاوت داره. هر دو سخت تلاش میکنن تا با پذیرش ارزش‌های تازه و خداحافظی با بسیاری از ارزش‌های گذشته جذب این جامعه بشن و اتفاقا هر دو از اون آدمایی میشن که به اونا میگن موفق. شغل خوب، خونه خوب، ماشین خوب، اما بعضی چیزایی رو کم دارن. بهرام پیوسته به ارزش‌های گذشته و از دست رفته و به ایران فکر میکنه، اما کتایون نمیخواد به اونا فکر کنه. این مشکل تا جایی پیش میره که اونا دیگه به سختی همدیگر رو میفهمن و هر حرکت و حرفی میتونه از جانب طرف مقابل بد تعبیر و فهمیده بشه. اما بهرام عاشق کتایونه و دختراشو بی‌نهایت دوست داره. آیا اون میتونه کشتی خانواده رو که اسیر تلاطم دریای زندگی شده به ساحل و به آرامش برسونه؟ با دختراش باید چه کار کنه که یکیشون در فکر بچه دار شدن از کسی که با او ازدواج نکرده و اون یکی به جنس موافق علاقه منده؟ چرا و چجوری آدمایی که سالها زیر یه سقف زندگی کردن نمیتونن همدیگر رو بفهمن؟ تا چه حد اصولا لازم همدیگر رو تحمل کنیم ماها؟ و بار سنگین گذشته رو چجوری میتونیم از رو دوشمون برداریم و پس از سالها به آرامش برسیم؟
اینها پرسش‌هایی است که در رمان تو هم آرام میگیری مطرح میشود. اما این رمان چگونه نوشته شد؟ مسعود کدخدایی:
راستشو بخواین خیلی سال طول کشید تا من تونستم اون قالبی رو که برای داستان لازم بود پیدا کنم و این رمان که چاپ دومش در آمازون هم قابل دسترسیه قرار بخش اول یه سگانه‌ای باشه که من برم بخش دومش رو می‌نویسم. امیدوارم که آخرهای سال آینده بتونم اونو منتشر کنم. و این کتاب به دانمارکی هم ترجمه شده. سال گذشته این در یک مسابقه شرکت داده شد که بین حدود 40 رمان مقام دوم رو دست آورد ترجمهش به دانمارکی و امیدواریم که در سال آینده اینم بتونه منتشر بشه.
کدخدایی همچنین درباره این که چقدر از تجربیات شخصیش برای نوشتن این رمان بهره برده میگوید:
خیلی زیاد، از تجربه های مستقیم خودم و از تجربه دوستان و ایرانی های دیگه که به هر صورت باهاشون رابطه داشتیم، از همه اینا گرفته شده و اونایی که کتابو خوندن اشاره کردن به صمیمی بودنش و اینکه تونستن باهاش ارتباط پیدا کنن. نشون میده که در واقع دست گذاشته روی مشکل هایی که برای همه ما که به خارج میایم پیش میاد.
رادیو بین المللی فرانسه.
اما به تازگی همچنین رمان سیب را بچین نوشته لیلی ناهید آذر، نویسنده جوان ایرانی، از سوی نشر مهری در لندن منتشر شده است. خانم ناهید آذر که ساکن آمستردام است، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره رمان تازه‌اش میگوید:
این کتاب در واقع اعتراف نامه هست، اعتراف نامه زنی هست که برای دخترش نوشته. یه مهاجر هست، از ایران مهاجرت کرده به هلند، در هلند زندگی میکنه و یک زن موفقی هست از دیدگاه جامعه، ولی در باطن مشکلات زیادی داره و برای اینکه بتونه باطن و ظاهرش یکی باشه، برای اینکه بشه گفت بتونه از نظر باطنی برای خودش هم موجود موفقی باشه، باید از یک سری مسائلی بگذره که این مسیرش از دوران کودکیش عبور میکنه. در واقع داستان فلشبک هایی هستش که میزنه این زن به زندگی گذشتهش، داره توضیح میده و این به صورت کلی یک هفته از زندگی این زن رو در میان میگیره که چه اتفاقاتی براش افتاده و چه مسائلی باعث شده که به نقطه ای از زندگیش برسه که نیاز به این دیده که این اعتراف نامه رو برای دخترش بنویسه. همونطوری که از اسمش هم مشخصه، سیب را بچین، و تو متن کتاب به این اشاره غیر مستقیمی شده، میوه ممنوع گناه هست سیب و چیدنش هم به معنی ارتکاب گناه هست و کل کتاب هم حول محور زن میچرخه و این زن در طی داستان بنا به شرایط موجود در قالب‌های مختلفی قرار میگیره. یک محقق هست، یک مادر هست، یک همسر هست و در فلشبک هایی که به دوران کودکش میزنه یک دختر هست، دختری خانواده هست و میتونه به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه. این کتاب مسائل زنان رو بررسی میکنه، تا حدودی خشونت خانگی رو بررسی میکنه. غیر از خودش، زن در قالب‌های مختلف دیگه‌ای هم تو این کتاب مطرح میشه، در قالب مادر شوهر، در قالب پلیس، در قالب دختر، انگار که روح زن به صورت کلی در این کتاب وجود داره و در قالب‌های مختلفی که قرار میگیره پیام خاصی رو میخواد منتقل بکنه، که حالا این پیام خاص بر حسب خواننده میتونه متفاوت باشه، ولی فقط به صورت کلی بتونم بگم که زن مهاجر برای اینکه بتونه خودش باشه، حالا فرض کنید دوپاره شده بر امر مهاجرت، باید بتونه از دیوارهایی بگذره و بخشی از این دیوارها هم فرهنگ و جامعه و پذیرش ها یکی هست که در موردش وجود داره و باورهایی هستش خودش درباره خودش داره، از اینا باید بگذره تا بتونه با خودش یکی بشه.
لیلی ناهید آذر تاکید میکند که دومین رمانش همزمان هم به موضوع مهاجرت و هم به موضوع زنان میپردازد.
یه جوری میشه گفت قصه مهاجرت نسل حاضر هست، چون مهاجرت مبحث گسترده و عمیقی هست. خب این به یه برگی، یه فصلی از مهاجرت اختصاص داره که شاید مهاجرت نسل حاضر این مقدار متفاوت باشه و این بخش از مهاجرت رو زیر ذره بین قرار میده. یه در داستان ها به مسئله مهاجرت میپردازند و خب جالب خوندنشون دار از داستان های تعدادشون به مسئله زن میپردازند، ولی خیلی کم دیدم یا ندیدم داستان هایی رو که هر دو با هم درشون مطرح بشه و ما هم یه قشری از جامعه هستیم. حالا خودم رو هم به عنوان یک زن مهاجر در نظر بگیرم، ما هم انسانی هستیم که داستانی داریم و خوبه که به این مسائل پرداخته بشه. احساس کردم که من به عنوان یک نماینده میتونم از زبان این زنها صحبت کنم، مشکلاتشون رو مطرح بکنم و نوشتن این داستان هم همونقدر که جالب بود درباره روشنا نوشتن، برای خودم هم جالب بود چون که یه جور سفر بود درباره خودم، هم یک چیزهایی رسیدم، مثل یک اکتشاف بود برای خودم هم. شاید خیلی چیزها رو نمیدونستم و با نوشتنش درباره خودم، درباره همه زنهای مهاجر کشف کردم، که فکر میکنم خوندنش هم همونقدر برای خواننده جذاب باشه. جوابتو نمیده. دیدی؟ بس کن، اینقدر احمق نباش روشن، بس کن. به خاطر خدا بس کنی مزخرفاتو. بازم جوابی نیومد. من ساکت بودم. دنیا هم دیگر تسلیم شدم. به تمامی وادادم. دیگر مبارزه فایده ای نداشت. اینجا آخر راه بود. گفتم باشه روشنم. عیبی نداره، تو بردی. زمزمه هم عاقبت در جیجیر تا به هیچ میل کرد. بلند شدم به هزار زحمت. پای سرما زدم میشلید. شتابی نبود. اینجا دیگر چنان از اندوه لبالب بود که قطره های درد از شانه های ظرفیتم سرازیر میشد. بارها راه را اشتباه پیچیدم تا عاقبت به خانه رسیدم. به دنبال کلید که در لحظه آخر انداخته بودمش توی جیب، عمقش را واکاویدم. دستم به بزرگی برف رو با بی‌حسی نمد بود. دست کلید به زحمت توی مشتم جا شد. توی خانه هیچ چیز عوض نشده بود. نه تیک و تیک ساعت و نه سایه مهدی که نور کفش دوزک در اتاق خواب تو بر زاویه های اسرارآمیز دنیا افکنده بود. اما من دیگر من نبودم. با جوراب‌های خیس ایستادم کنار تخت و انحنای آغوش آرامت را نوازش کردم. آه تو ای عزیزترین موجود دنیا. زانو زدم و لب‌های یخیم را به مشت‌های کوچک توی فرشته رساندم و بوسه‌های تبدارم را بر آنها نشاندم. یک بار، صد بار، هزار هزار بار. ببخش عزیزم، ببخش. حتی فکرشم ببخش که نشد، نتونستم. در خواب تکان خوردی، رهایت کردم. همان پای تخت، انگار که آنجا کعبه زندگانیم باشد، لباس‌های خیس را کندم و دراز کشیدم. شکست خورده و آسوده بودم دیگر.
RFI رادیوی جهانی.